بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عند تعذر بعض الأجزاء وجوب بقیه را با استصحاب می شود ثابت کرد یا نه؟ ابتدا به نظر آمد که نه، چون ارکان استصحاب مختله. بعد با توجیهاتی استصحاب را توانستند جاری بکنند. توجیه اول این شد که این ده جزئی را که فعلا متمکن هستی قبلا وجوب غیری داشت، این ده جز، حالا احتمال میدی اون وجوب غیری تبدیل شده باشد به وجوب نفسی. تا حال واجب غیری بود، حالا واجب نفسی شده، همون ده جز. شما دیگه تعیین نکنید وجوب غیری استصحاب میکنم تا بشود متیقن الارتفاع، یا وجوب نفسی استصحاب میکنم تا بشود مشکوک الحدوث. نه، تعیین نکن، بگو مطلق الوجوب را استصحاب میکنم، اهم از غیری و نفسی، چنانچه سواد شدید نمیدونیم رفته یا تبدیل شده به سواد خفیف. اونجا گفتیم تو استصحاب بکن، اما در استصحاب تعیین نکن سواد شدید را استصحاب میکنم، متیقن الارتفاع سواد خفیف را استصحاب میکنم، مشکوک الحدوث. کلی سواد را استصحاب بکن، اینجا هم کلی وجوب را استصحاب بکن. دوباره مطلب را تقریر کردم، چون دیروز تشویشی پیش آمد موقع تطبیق عبارت، تشویش به کلی برطرف بشه. استصحاب اول را که توضیح کردیم این بود، نسبت به ده جز وجوب مردد اون بین الغیریه و نفسی، تو مطلق وجوب را استصحاب بکن. منتها البته مخفی نماند، دیروز نگفته بودیم حالا بگوییم، اصل مثبت میشه، چون ما فعلا وجوب نفسی میخواهیم یا مطلق وجوب میخواهیم برای این ده جز؟ نفسی میخواهیم. با استصحاب مطلق وجوب اثبات میکنیم وجوب نفسی را، اون وقت یجب الاتیان به که میشه اصل مثبت. با استصحاب مطلق وجوب اثبات بکنیم وجوب نفسی را، میشه اصل مثبت. ولی واسطه خفیف، به نظر عرف مطلق وجوب باقی است، مطلق وجوب باقی است عین همون وجوب نفسیه، واسطه خفیف، خیلی این نگرانی ندارد. در عبارت دیروزی تشویشی که آمد این مطالب بود که الان توضیح دادم. خب توضیح دوم این بود که مسامحه در مستصحب نکنیم، یعنی وجوب مسامحه در موضوع مستصحب بکنیم، یعنی همون وجوب نفسی را استصحاب بکنیم. منتها ده جز یازده جز یه چیزه، چون یه چیزه با انگشت اشاره بکنیم بگیم هازا کان واجب نفسی، یا این عمل میبینید، این عمل ده جزئی را میبینید، این عمل واجب نفسی بود، حالا هم واجب نفسی. اگر کسی دادش بلند شد که این اشاره غلطه، هازا کان واجب نفسی، یا اون که واجب نفسی بود یازده جزئی بود نه که هازا، ردش میکنیم که بابا یازده و ده فرقی ندارد که، بذار کارمونو بکنیم. هازا کان واجب نفسی، یا این واجب نفسی بود، حالا هم واجب نفسیش. بله، اینم دومی بود، مسامحه در موضوع مستصحب. سومی هم که استصحاب بکنیم صفت را، نه متصف را. نگوییم که هازا کان واجب فهو واجب که متصف، خود صفت را استصحاب بکنیم، بگیم وجوب نفسی بود، حالا در این موضوع یا در موضوع دیگر، کار با موضوع نداریم، خود وجوب، وجوب نفسی بود، حالا هم وجوب نفسی هست، خود صفت را استصحاب بکنیم، حالا هم هست. خب حالا هم هست، پس این ده جزء واجب نفسی یک میشه اصل مثبت البته. بله، مثل این که می گفتید کرد وجود داشت در حوض، حالا هم کرد وجود دارد در حوض، پس این آب کرد، خود صفت را استصحاب بکنیم و موجود خارجی را با اون صفت تطبیق بدیم، این پس این آب. خب این توضیحات سگانه بود که دیروز گفته شد، مسامحه در مستصحب، مسامحه در موضوع مستصحب، استصحاب خود صفت نمتصف، این سه توضیح گذشت. اول درس ما شروع میکنیم، ولی تکرارش به درس امروزتون هم خیلی نافع بود. آیا این توضیحات سگانه ثمره هم دارد یا نه؟ بعضی جاها نه، مثلا شما تا حال میتونستید نمازتون را با سوره بخوانید، حالا نمیتونید نمازتون را با سوره بخوانید، نمیذارن یا چه مانعی، یا نمازتون را با قیام میخوندید، حالا مریضید خدای نکرده نمیتونید با قیام نماز بخوانید، شک دارید که بقیه واجب است یا نه؟ اینجا این سه توجیه ثمره ندارد، ثمره ندارد یعنی فرق نمی کند، شما از توجیه اول هم میتونید استفاده بکنید، از توجیه دوم هم میتونید، از توجیه سوم هم میتوانید، از همه توجیهات سگانه میتوانید اینجا بهره برداری بکنید، فرق ندارد برای وجوب البقیه هر سه تو. اما بعض جاها ثمره دارد، مثلا شما نمازی که میتونید بخوانید نه تنها این است که قیامش را عاجزید، هم از قیامش عاجزید، هم از فاتحة الکتابش عاجزید، هم از سوره عاجزید، هم از ذکر رکوع و سجود عاجزید، فقط میتوانید نیتی بکنید و تکبیری بگویید و به اندازه رکوع منحنی بشوید و به اندازه سجود منحنی بشوید و تشهد و سلام، هم به سوره نمعذوریم، قیام نمعذوریم، ذکر رکوع و سجود نمعذوریم، در واقع نصف نماز را عاجزی مثلا، یا بیشتر یا کمتر، آیا البقیه واجبون یا اینکه البقیه لیس بواجب؟ توجیه اول به درد میخورد اینجا، چون در توجیه اول مسامحه در چه بود؟ در خود مستصحب، یعنی قدر مشترک بین وجوب نفسی و وجوب غیری را استصحاب میکنی. خوب بازم استصحاب بکن، این مقداری که قادر هستی، این مقدار قبلا وجوب غیری داشت، حالا احتمال میدی وجوب نفسی داشته باشد، همون مقدار کم قدر مشترک را استصحاب بکن. از توجیه اول میشه بهره برداری کرد، اما از توجیه دوم که مسامحه در موضوع مستصحب بود، از اون نمیشه بهره برداری کرد، به جهت اینکه تو نصف نماز را قادر نیستی، نصفش را قادری، مگر نصف هم قابل مسامحه هست که بگیم ما به همون نصف اشاره میکنیم، میگیم این نصف را میبینید، این واجب نفسی بود، حالا هم واجب نفسی، همه میخندن بابا این نصف عمله، این چه اشاره ایست؟ از توجیه دوم نمیشه بهره برداری کرد، از توجیه سوم هم می شود بهره برداری کرد، چون توجیه سوم صفت را استصحاب می کردی، وجوبی بود، حالا هم وجوب هست، تطبیق می کنی به این. خب از توجیه اول و سوم میشه استفاده کرد، از توجیه وسطی نمیشه استفاده کرد. یا مثلا شما می توانید نماز را با 11 مقارناتش انجام بدید بدون یک ذره نقص، ولی نمیتوانی با طهارت انجام بدی، طهارت شرط نماز است، نمیتوانی. نماز بی طهارت را قادری، نماز با طهارت را قادر نیستی. شک میکنی که آیا چنین نمازی واجب هست؟ نماز بی طهارت مثل فاقد طهورین آیا واجب هست یا نه؟ دیگه وقتی شرط رفت مشروط هم رفت یه نماز. اینجا برای وجوب البقیه یعنی نماز بی طهارت از استصحاب اول نمیشه، از توجیه اول نمیشه استفاده کرد، اما از توجیه دوم و سوم میشود استفاده کرد. از توجیه اول نمیشه. چرا؟ توجیه اول این بود که تعیین نکن وجوب نفسی یا وجوب غیری، مطلق وجوب را استصحاب بکن. خب در این فرض خب معلوم است که نماز 11 جزئی واجب نفسیه یا واجب غیری؟ نماز 11 جزئی که قادرش هستید نفسیه یا غیری؟ نفسیه دیگر، یه مردد نیستی بین نفسی و غیری تا قدر مشترک نفسی و غیری را استصحاب بکنی. خب 11 جزء از اول واجب نفسی بود، حالا هم اگر واجب بشه باز واجب نفسی، استصحاب بکن قدر مشترک را. یعنی چی؟ اگر استصحاب بکنی همون واجب نفسی را باید استصحاب بکنی دیگه. بگه این 11 جزء واجب نفسی بود، حالا هم واجب نفسیه. حالا توجیه اول معنا ندارد، استصحاب بکن قدر مشترک را. بله توجیه دوم و توجیه سوم هر دو جاریه. توجیه دوم مسامحه در موضوع مستصحب، بازا مسامحه بکن، بگو بابا جان نماز با طهارت با نماز بی طهارت عرفاً یکیست، همینطوری که قبلا میگفتیم نماز 11 جزئی با نماز 10 جزئی عرفاً یکیست، این مقدار کم و زیاد عرفاً قابل مسامحه است. در فقدان شرط هم همون حرف را میزنید که واجد شرط با فاقد شرط عرفاً یکیست، فلیزا به راحتی از اون توجیه دوم استفاده بکنید. صاف بگوید این 11 جزء واجب نفسی بود، حالا هم واجبی نفسیست. آخر اون وقت واجد شرط بود، حالا فاقد شرطه، میگیم این قابلی گذشت و قابل مسامحه هست. ها از استصحاب دوم میشه استفاده، از توجیه دوم و همچنین توجیه سوم وجود نفس، وجود نفسی بود حالا هم هست و بسیم باز. خب این ثمره را توجه فرمودید، این در فقدان معظم اجزا توجیه اول به درد میخورد، توجیه دوم به درد نمیخورد. این در فقدان شرط بالعکس، توجیه دوم به درد میخورد، توجیه اول به درد نمیخورد، اما اون سومی در هر دو صورت به درد میخورد. اون سوم حالا که این نکته را متوجه شدید، علما رضوان الله علیهم این در فقدان معظم اجزا استصحاب را جاری نمی کنند، اما این در فقدان شرط استصحاب را جاری می کنند. شما چی می فهمید از این سلیقه؟ سلیقه علما این چنین است، اگر در مرکب معظم اجزا متعذر شد دیگه دست به استصحاب نمی زنن، اما اگه شرطش مفقود شد از استصحاب استفاده می کنند. از این چی می فهمی؟ از این سلیقه چی می فهمی؟ احسن توم، می فهمیم که اون توجیه اول فایده نداشته، چون اگر توجیه اول فایده داشته این در فقدان معظم اجزا از اون توجیه استفاده می کردن ولی نکردن. معلوم میشه توجیه دوم ارزشمنده، فلیزا این در فقدان شرط استصحاب جاری می کنن، همون توجیه دوم به درد می خورد. یکی از این توجیهات از کار افتاد در ما نحنفی و اون توجیه اول، قرینه به دست آوردیم، با قرینه به دست آوردیم که اون توضیح اول فایده نداشته. اگه توضیح اول فایده داشت این دفقدان معظم از او استفاده می کردن ولی نمی کنن. پس اون بی فایده است. توضیح دوم اما مسامحه در موضوع مستصحب خوبه. خب آیا فقط توضیح دوم را بپذیریم یا سومی هم فایده دارد؟ چون گفتم توضیح سوم در همه فرضها قابل استفاده است. حالا اعتبار بهش بدیم یا نه؟ می فرماید علما سلیقه‌شون اینچنین بوده، وقتی یک مرکبی جزءش متعزل شد، حالا یه جزءش یا معظم اجزاش فرق نمی کند، وقتی جزءش متعزل شد از اون استصحاب دوم استفاده می کنن، از اون سومی استفاده نمی کنن. یعنی از طریق مسامحه در موضوع، از طریق مسامحه در موضوع بهره برداری می کنن. البته معظم اجزا باشد که هیچ اصلا اونجا استصحاب جاری نمیشه. یا شک منتفی بشه یا یه جز منتفی بشه، جا از اون استصحاب دوم استفاده می کنن، از اون استصحاب سوم استفاده نمی کنن. این دلیلش بر چه؟ شما از این سلیقه چه بهره برداری می کنید؟ از این سلیقه بهره برداری می کنید که اون استصحاب سوم فایده ندارد، همون استصحاب دوم به درد می خورد. پس ما از سلیقه علما که بررسی کردیم به دست آوردیم که توضیح اول به درد وجوب البقیه نمیخورد، توضیح سوم هم به درد وجوب البقیه نمیخورد، فقط اگر شد اون توضیح وسطی بده. توضیح اول به درد نمیخورد به دلیل اینکه میبینیم وقتی موزن اجزا متعذر شد آقایان حکم نکردن به وجوب البقیه، و همین که اگر توضیح اول ارزش داشت ازش استفاده میکردن. توضیح سوم هم فایده ندارن، برای اینکه در جاهایی که میخواهن از استصحاب استفاده بکنن از آن دومی استفاده میکنن، از سومی هرگز استفاده نمیکنن. پیداست که سومی هم فایده نداشته، فقط اون دومی هر کجا ممکن شد، البته بله دومی که مسامحه در موضوع مستصحاب، فقط اینه. اینم جاش کجاست؟ کجا میشه ازش بهره برداری کرد؟ یا فقدان شرط یا بعضی از اجزا. اما اگر موزن اجزا متعذر شد نه، اونجا از اون هم نمیشود استفاده کرد. اولی باطل، سومی باطل، فقط اون توجیه وسطی به درد میخورد، اونم در محلش به درد میخورد، نه همه جا. از قضا در اون مسئله آب حوض هم همینطوره، از اون بله دومی استفاده میکنن، از سومی استفاده نمیکنن. آبی بود به قدر کرد، مقداری ازش برداشتن و شک میکنیم از کردیت افتاد یا نیفتاد، از اون توجیه دوم استفاده میکنن که مسامحه در موضوع، میگن هازا کان کرن فهو کرن. از اون سومی استفاده نمیکنن که الکرد کان موجودا که الان ایضا موجود فهاز الما کرون، از این استفاده نمی کنن، از اون وسط استفاده می کنن. تکذافی ما نحن فی. خب این یه قسمت بحث امروزمون بود، این تمام شد به حمد الله تعالی، به خیر گذشت به حمد الله. بله فرق نمی کنی از تو به طور کلی ده و یازده در نظر عرف، حالا ده و یازده آب یا ده یازده نماز. اما میخوام بگویم اجزای نماز امور شرعیه است، اینجا نظر مسامحه عرفی چه فایده دارد؟ جوابش دارم عرض میکنم. اصلا میزان اینه ده و یازده مثلا در نظر عرف، عدد ده و عدد یازده یکی نیست، در موضوعات هر موضوعی میخواد باشد مسامحه میکنن، در یازده و ده اون یکی قابل مسامحه است. انشالله دقت فرمودید در عرضم، بقیه شبهتون انشالله بعد از درس. خب این قسمت تمام شد، بعد از حق و اصلاح به این نتیجه رسیدیم که اون توجیه دوم توجیه خوبیست، بد نیست. خب مطلب دیگر، تعذر جزء بعد تنجز تکلیف حاصل بشود یا قبل تنجز تکلیف حاصل بشود فرق می کند؟ شیخونا می فرماید نه فرق نمی کند. این تعذر چه موقع پیش آمده؟ قبل از ظهر پیش آمد یا بعد از ظهر پیش آمد؟ فرق نمی کند. هنوز ظهر نشده بود این آقا مریض شد، سار عاجزا عن القیام، شد عاجز عن القیام. حالا ظهر شد و موقع نماز، دلش میخواد نماز بخواند ولی نماز با قیام نه، نمازی بدون قیام، و شک میکند که نماز بدون قیام بر من واجب است یا نه. از استصحاب استفاده بکن، به احد توجیهات ثلاثه از استصحاب استفاده بکن. وقت توجیه اول سوم حالا خب در اثر حق و اصلاح از بین نرد، از اون توجیه دوم استفاده بکن. یا اینکه اینه میگن تعذر قبل تنجز تکلیف، ظهر هنوز نشده نماز ظهر بر تو منجزه؟ تکلیف ظهر بر تو منجزه؟ نه، منجز نشده نسبت به قیام معذور شدی. باشد، ظهر شد و شک کردی، از استصحاب استفاده بکن، بلند شو بقیه را به جا بیار. اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید آقا. یا اینکه بعد از تنجز ظهر شد و وقت رسید و نماز ظهر بر تو واجب شد و تو قادر بودی که نماز کامل عیار به جا بیاری، بله، تکلیف بر تو منجز شد، اونتها مسامحه کردی، یک ساعت تاخیر انداختی از اول وقت، متاسفانه وقتی تاخیر انداختی مریض شد دیگه، حالا ساره عاجزن عن القیام. که اینجا میگوین تعذر بعد تنجز تکلیف پیش آمد. باشد، شک میکنه که این بقیه واجب است یا نه، از استصحاب استفاده بکن، بران تو بقیه را به جا بیار. لا فرق بین این که تعذر قبل تنجز پیش بیاد یا بعد تنجز پیش بیاد. خب استصحاب دیگه. وقد یقال، بعضی ها گفتن نه فرق میکنه، اگر تعذر بعد از تنجز پیش آمد از استصحاب استفاده بکن، اما اگر تعذر قبل از تنجز پیش آمد استفاده از استصحاب معنا ندارد، چون اون موقعی که این مریضی برای تو پیش آمد اصلا نماز ظهر بر تو واجب نشده بود. وقتی هم که ظهر داخل شد نمیدانی نمازی بر تو واجب شد یا واجب نشد. اون موقعی که تعذر پیش آمد نماز واجب نبود. فلذا کدوم وجوب را حالا استصحاب میکنی بعد از ظهر و البقیه را بر خودت واجب میکنی؟ وجوبی نبوده آخر، قبلا تعذر آمده، قبل از آنی که وجوب بیاد تعذر جلو افتاده، تعذر آمده دیگه مجالی به وجوب نرسیده اصلا. شیخونا می فرماد نه آقا فرق نمی کند، بعد از تنجز تعذر بیاد یا قبل از تنجز بیاد فرق نمی کند، منتها اگه بعد از تنجز این تعذر پیش آمد استصحاب که جاری می کنی در وجوب منجز استصحاب جاری می کنی، میگه خب یک ساعت قبل ظهر بر من واجب بود، وجوبن منجزا، حالا البقیه بر من واجب است یا نه، از استصحاب اون وجوب منجز استفاده بکن، در احد توجیهات سگانه استفاده بکن، مخصوصا توجیه وسطی بر استفاده بکن. اگه قبل از تنجز تعذر آمده از استصحاب وجوب تعلیقی استفاده بکن، ظهر نشده نماز ظهر اصلا واجب نیست یا معلقا واجبه، ولی ظهر نشده نماز ظهر اصلا واجب نیست یا واجب هست ولی معلقا، ولی واجب هست ولی معلقا. از اول اسلام که اسلام پیاده شد نماز ظهر بر مسلمین همون روز واجب شد، الی قیام قیامت نماز ظهر واجبه، یکی از واجبات در دین مبین اسلام. مثلا عرض می کنم نماز ظهره. منتها وقت نرسیده وجوباً معلقا، وقت رسید وجوباً منجزا. پس وجوب دارد، هم از همون وجوب معلق استفاده بکن. خب قبلا هم خوندیم استصحاب تعلیقی اشکالی ندارد، یادتون نرفته که. بگذاریم آقا، اینم مطلب دوم من بود، به حمد الله به خیر گذشت. خب مطلب سوم من لطیف‌تره. جزئی که متعذر شده یه وقت از اون جزئهایی است که جزئیتش مسلمه. مثلا فاتحة الکتاب در نماز جزء است و جزئیتش هم مسلمه، مسلم. حالا یه همچه جزئی که جزئیتش مسلمه برای این آدم متعذر شد، نمیتواند نماز را با حمد بخواند. حالا به چه علت کار نداری؟ نمیتونه. یه وقت نه، اون جزئی که متعذر شده از اون جزئهای مسلم نیست، از اون جزئهایی است که با قاعده اشتغال مدلل شده. تو پارسال میخوندیم این در شک فی جزئیت شیء اقل و اکثر، آیا نماز 10 جزئی واجبه یا 9 جزئی؟ نماز 10 جزئی واجبه یا 11 جزئی؟ قنوت واجبه یا نه؟ بله. سوره در نماز واجبه یا نه؟ اونجا روی قاعده اشتغال گفتیم 11 جزئی واجبه. خب پس قنوت که در نماز واجب شده از اون اجزاء مسلمه نیست. حواستون جمعه؟ با قاعده اشتغال شده جزء نماز، ولی مسلم نیست جزء بودنش. حالا قنوت متعذر شده، قنوتی که به زور و زحمت جزء نماز شده بود با قاعده اشتغال، حالا بله مبتلا شده به مرض چه؟ تعذر، نمیتواند قنوت بگیره. آیا از استصحاب که استفاده می کردیم در هر دو صورت استفاده می کنیم؟ خواه متعذر الجزء المسلم باشد مثل فاتحه الکتاب، خواه الجزء الثابت بالاشتغال باشد مثل قنوت، در هر دو صورت از استصحاب استفاده می کنیم، یا نسبت به کدوم؟ الجزء ثابت به قاعدت اشتغال، یا نسبت به اون جزئی که پایش سسته، در اون جزء این ده تعذره از استصحاب میشه استفاده کرد. شیخونا میفرماید فرق نمی کند اون جزئی باشد، این جزئی باشد، هر جزئی میخواد باشد، وقتی متعذر شد وجوب البقیه را با استصحاب اثبات بکنید. اما بعضی ها گفتن نخیر، ما نسبت به وجوب البقیه فقط در جزء قاعدگی میتوانیم این در تعذر جزء قاعدگی وجوب البقیه را با استصحاب ثابت بکنیم، اما این در تعذر جزء مسلمی نمیتوانیم وجوب بقیه را با استصحاب ثابت بکنیم. چرا؟ چه فرق میکنم؟ میگم فرقش اینه، اگر یک جزء مسلم بر تو متعذر شد، برای وجوب البقیه ما چطور از استصحاب استفاده بکنیم؟ وجوب نفسی که نداشته، وجوب غیری داشته که دیروز گفتیم وجوب غیری از بین رفته، وجوب نفسی هم مشکوک الحدوثه، چیست استصحاب استفاده بکنیم؟ بله، همون تخیلاتی که دیروز بود، ارکان استصحاب متزلزله، نمیتونیم نخیر، وقتی یه همچون جزئی متعذر شد بقیه هم ساقطه، استصحاب جاری نیست، ارکان استصحاب متزلزله. اما اگر جزئی قاعده ای متعذر شد، نسبت به البقیه استصحاب جاری می شود. چرا؟ به جهت اینکه جزئی قاعده ای اسمش روش دیگر، میگه جزئی قاعده ای، یعنی در باره این جزء از اول قاعده به کار افتاده است. خیلی خوب، از اول قاعده به کار افتاده تا آخرش هم قاعده به کار بیفته. پارسال بحثی داشتیم اقل واجبه یا اکثر، قنوت در نماز واجبه یا نه، با اونجا چه کار کردیم؟ به عقیده بعضی ها قاعده به کار انداختیم، قاعده به کار انداختیم و گفتیم نماز با قنوت واجبه. کدوم قاعده را به کار انداختیم؟ همون استصحاب را. بله. چطور؟ پارسال اینجوری میگفتیم اگر من پاشم نمازی بخوانم بدون قنوت شک میکنم که تکلیفم ساقط شد یا ساقط نشد. استصحاب چی میگوید؟ استصحاب میگوید هنوز تکلیف در ذمه تو هست، تکلیف در ذمه تو هست، پس چه بکنم؟ باید نماز با قنوت بخوانم. همانطوری که پارسان شک می کردید آیا نماز با قنوت واجبه یا نماز بی قنوت واجبه، استصحاب تکلیف جاری می کردید، در بحث امسالی مونم که همون قنوت که پارسال بحثش داشتیم انسان چه شده؟ متعذر شده. در بحث امسال مون پارسال در وجوبش بحث داشتیم، امسال هم در تعذرش بحث داریم که این قنوت متعذر شده است. خیلی خوب، همینطوره که در بحث پارسالیش استصحاب تکلیف میکردید، در بحث امسالیش هم چه بکنید؟ باز استصحاب تکلیف جاری بکنید. اما اگر جزء مسلم متعذر شد، اونجا دیگر دستمون از استصحاب کوتاه هست و بله. شیخونا یک تبسمی میکنند و در معنا بعد میفرمایم بر اینکه پارسال ما از استصحاب استفاده نکردیم. اولا شیخونا که خودش براعتی بود، در اقل اکثر اگر فراموش نکنید فرمود که ما همون اقل را به جا میاریم، در اکثر براعت جاری میکنیم. حالا برفرضم اکثری بودیم نه اقلی، از باب استصحاب نبود. پارسال گفتیم که استصحابش اصل مثبته، از باب چه بود؟ قاعدت الاشتغال، که شک در مکلف به هست و این در شک فی المکلف به عقل میگوید که احتیاط بکن. احتیاطش هم این است که اکثر را به جا بیاریم. ما پارسال متنسک به استصحاب تکلیف نشدیم. پارسال گفتیم استصحاب تکلیف اصل مثبته، اینطور اصل مثبته که بعد الاتیان بالعقل استصحاب میکنیم بقاء تکلیف را، پس یجبول اکثر با استصحاب تکلیف اثبات میکردیم. فنزا گفتیم این اصل مثبت فایده ندارد، از قاعده اشتغال استفاده کردیم نه از استصحاب، چون استصحابش اصل مثبت بود. اگر کسی بگد که بابا این حرفها چیه، مثبت غیر مثبت، نگه فرق دارد، باشد اصل مثبت بود، فرق ندارد. خب در اون جزء مسلم هم از اصل مثبت استفاده بکن. کدوم اصل مثبت؟ اصل مثبتی که استصحاب بکن، همین توضیح اول، استصحاب بکن مطلق الوجوب را، بگو این ده جز واجب بود، حالا استصحاب بکن مطلق الوجوبش را، منتها اصل مثبت می شود. وقتی اول درس هم گفتم وقتی استصحاب کردید مطلق وجوب را، ثابت می شود چی؟ وجوب نفسی اصل مثبته. گفت تو همچه خودت را ماشاءالله دل به دریا زدی، گفت اصل مثبت غیر مثبت فرق نمی کند. گفت فرق نمی کند، در جزء مسلمش هم وقتی متعذر شد نسبت به وجوب البقیه از اون اصل مثبت هایی که دیروز براتون می گفتیم، خب استفاده بکنید دیگر، ضرری که ندارد. بس آخ، بعد از آنی که توجیهات سگانه در درس دیروزی من تقریر شد، حالا ببینیم فایده دارن یا نه. دقت بفرمایید. و یظهر فائدت و مخالفت توجیهات فی ما اذا لم یبق الا قلیل من اجزاء المرکب. تفاوت این سه توجیه فائدش کجا ظاهر میشه؟ فائدش در جای ظاهر میشه، لم یبق الا قلیل من اجزاء المرکب. آقا میتواند نماز پنج جزئی بخواند، نه نماز یازده جزئی. قلیل من اجزاء المرکب. بله، توجیهاتتون اینجا ثمره دارد. فانه یجب توجیه الاول اینجا شما می توانید از توجیه اول استفاده بکنید، یعنی مسامحه در مستصحب و ثالث، و از توجیه ثالث هم استفاده بکنید، یعنی استصحاب صفت نمتصب دون ثانی. اما از توجیه دوم نمیشه استفاده برد، مسامحه در موضوع جاش نیست. لأن العرف لا یساعد، چون هرگز عرف تا این اندازه مسامحه نمی کند. فرض الموضوع بین هذا الموجود و بین جامع الکل، بگوید چه فرق می کند نماز 5 جزئی با نماز 11 جزئی چه فرق دارد؟ نه دیگه، عرف بله تا این اندازه مسامحه ندارد. لأن هذه المسامحه مختصتون به معظم الاجزا، این مسامحه مال اونجاییست که نسبت به 10 جزء قادر باشه. یا الفاقد لما لا یقدح فی اثبات الاسم والحکم له، فقط 1 جزءش را متعذری، که فقدان این 1 جزء مخل نیست برای اثبات نماز بودن و برای اثبات واجب بودن. نماز است و واجب است، 1 جزء مخل نیست. تا اینهو مسامحه در موضوع اونجاییست که بله، لان هذه المسامحه مختصتون اونجایی که شما قادر باشید به معظم الاجزا و عاجز باشید اونی را که لایق ده مخل نخواهد بود در اثبات نماز بودن و در اثبات واجب بودن. تمام شد این تکه بعدی. ثمره این سه توجیه بازم ظاهر می شود فیما لوکان المفقود شرطا، تمام 11 جزء در قدرت شماست، فقط به طهارت قادر نیستید. فانه لا یجر الاستصحاب علی الاول، اینجا بالعکس توجیه اول اینجا نمیاد، چرا که شما در معنا ندارد قدر مشترک را استصحاب بکنی. این 11 جزء واجب نفسی بود، حالا هم شاید واجب نفسی بشود، توجیه اول معنا ندارد. و یجری علی الاخیرین، اما توجیه دوم و توجیه سوم هر دو جریان دارند. نسبت به فاقد شرط از این 2 توجیه میشه استفاده کرد. خب حالا بریم سراغ حق و اصلاح. و حیث این بنا العرف على عدم اجراء الاستصحاب فی فاقد معظم معظم الاجزاء و اجرائه فی فاقد الشرط، علما رسمشون بر این است هر کجا معظم اجزاء متعذر شد از استصحاب استفاده نمی کنند، اما هر کجا شرط متعذر شد از استصحاب استفاده می کنند. عاقل می فهمد که چی؟ استصحاب اول بیفایده بوده، پایش قرص نیست، اون تیم توجیه اول، توجیه دوم خوبه. خب کشف ان فساد توجیه اول، معلوم می شود اون توجیه اول اصلا از ریشه کنار گذاشتنیست. و حیث این بناهم علا استصحاب نفس الکریه دون ذات المتصف بها کشف ان صحت الاول من ال اخیرین. و حیث این که بنای عقلا بر این است در اون مثال استصحاب می کنن صفت را نه متصف را، بنده از نظر تعبیر البته جوری دیگه تعبیر کرده بودم، به یه ملاحظه البته اینجور عرض کردم متصف را استصحاب نمی کنند، صفت را استصحاب نمی کنن، متصف را استصحاب میکنن. میگن هازل ما کانه کرن فهو کرن، متصف را استصحاب میکنن، نه که صفت را الکر کانه موجودن فهو موجودن. ایشون هم همین را میخوان بگوین که بنده از خارج تقریر کردم. حالا عبارتشون ببینم چجوریه. حالا این عبارت را بخوانیم آقا از مصیبتش خلاص بشیم. و حیث این بناهم بنای علما علا استصحاب نفس الکریه، استصحاب می کنن خود کریت را. یعنی چی استصحاب می کنن خود کریت را؟ یعنی با انگشت اشاره می کنن، میگن هازا کانه کرن فهوه کرون استصحاب میکنن نفس الکریت را، میگن هازا کان کرون صحابه کرون دون ذات المتصف بها، استصحاب نمی کنن از ذات المتصف بالکریه را، نمی گوین الماء الکر کان موجودا فالآن ایزن موجودون فهذا الماء کرون، این کار را نمی کنن. ایشان اینجور تعبیر کردن، بنده اینجور تعبیر می کردن که خود صفت را استصحاب می کنن نه متصف را. ایشان به این عبارت استصحاب نفس الکریه دون ذات المتصف بها. در هر صورت مسئله مهم نیست. کشف شما از این سلیقه چی فهمیدید؟ فهمیدید ان صحت الاول من الاخرین، دومی و سومی اون دومی درسته، مسامحه در موضوع مستصحب اون سومی درست نیست، که بله استصحاب میکنیم کلی وجوب نفسی را و تطبیق میکنیم به این مورد، نه همون دومی خوبه. خب بعد از حق اجازه بدید آقا، اجازه بدید آقا، بعد از ذکر ثمرات این سه تا توجیه و بعد از حق و اصلاح به این نتیجه رسیدیم که اون توجیه وسطی توجیه خوبیست. هر وقت جزئی از اجزای مرکب متعذر شد برای وجوب البقیه، از اون توجیه دوم استفاده بکنید، البته به شرط اینکه موزن اجزا متعذر نباشد. آقا چی میفرمودید؟ این که الان عرض کردم به شرط اینکه موزن اجزا نباشد، اگر چنان که موزن اجزا متعذر شد دیگه حق ندارد از استصحاب استفاده بکنید. اول دوم که باطل شده بود، فقط یگانه امیدمون به توجیه وسطی بود، اونم در جایی به درد میخورد که موزن اجزا متعذر نشود. به حمد الله خوب متوجه شدیم. بله خب کشفه از صحت اول من الاخیرین، بله از اون دوتا آخریه همون اولی صحیح هست که وسطی باشه. خب وسطی هم مسامحه داشت یا مسامحه نداشت؟ توجیه وسطی مسامحه داشت، به نام چه؟ مسامحه در موضوع مستصحب، چنان که اولی هم مسامحه داشت، مسامحه در احسنتم خود مستصحب. او نمیخواد بگوید، میفهمد وقد عرفت، البته دیروز توضیح دادیم انه لولا مسامحت عرفیه فی المستصحب یا در موضوع مستصحب، اگر نبود مسامحه عرفیه در مستصحب اشاره به توجیه اول است، یا در موضوع مستصحب اشاره به توجیه دوم است، لم یتم شیء من الوجهین، نه توجیه اول به جایی میرسید نه توجیه دوم به جایی میرسید. مطلب تمام. لكن الاشكال بعدو في الاعتماد على هذه المسامحه العرفيه المذكوره، ولی هنوز ما نگرانیم که آیا این مسامحه عرفیه که به او متکی هستیم به درد میخورد یا مسامحه عرفیه به درد نمیخورد، یعنی ان شاء الله تعالی بحثش بعد از چند بحثی. خب الا ان الظاهر ان استصحاب الكريه من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب، ولی ظاهر این است که در اون مثال آب کرد استصحاب کریت از مسلمات است نزد کسانی که به استصحاب عقیده مندن، و ظاهر عدم الفرق، ظاهر فرق نمی کند از آب یک کاسه بردارن یا از نماز یه جزءش را متعذر باشد یه جزءش متعذر، فرق نمی کند در بقیه و ظاهر عدم الفرق. مطلب دوم امروزمون را شروع بکنیم. ثم انه لا فرق بناء على جریان الاستصحاب، به عقیده ما فرقی نیست بنابر اینکه می شود از استصحاب استفاده کرد، فرق نمی کند بین تعذر الجزئی بعد تنجز تکلیف، تعذر بعد تنجز پیش بیاد، کما اذا زال شمس ظهر شد متمکنا من جمیع الاجزاء، و نماز کامل عیار را هم قادر بود، ففقد بعضها، بعد از یک ساعت مرض شد صار عاجزا عن قیام، و بینما اضافه قده قبل از زوال، یا این تعذر قبل از تنجز عارض شده بود قبل از ظهر، فرق نمی کند. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که اگر قبل از ظهر این تعذر پیش آمده کدوم وجوب را استصحاب می کنی؟ جوابش لأن المستصحب هو الوجوب النوعی، ما استصحاب می کنیم اون وجوب ظهری را که از اول اسلام الى قیام قیامت بر مسلمانان واجب شده است، اون وجوب نوعی، وجوب نوعی که المنجز علی تقدیرن، که اگر ظهر شد می شود واجب منجز، استصحاب تعلیقی می گوین. بله المنجز علی تقدیر اجتماع شرائط، اون استصحاب می کنه. لأن الشخصی لا شخصی المتوقف على تحقق الشرائط فعلا، نه اینکه استثنا میکنیم وجوب منجز را، شخصی یعنی منجز که بعد از تحقق شرائط منجز میشه، نه ما منجز را استثنا نمیکنیم، معلق را استثنا میکنیم. نعم هنا اوزه، بله در فرض دوم استثنا خیلی روشن است که تعذر بعد از تنجز پیش بیاد. هنا اوزه. خب مطلب سوم امروزمون را شروع بکنیم. و کذا لا فرق بناعن علا عدم جریان، همچنین فرقی نیست بنابر اینکه نسبت به وجوب البقیه استصحاب نداریم که دیروز گفته شد، بنابر اینکه استصحاب نداریم لا فرق بین ثبوت جزئیت المفقود به دلیل اجتهادی، اون جزئی که متعذر شده با دلیل اجتهادی ثابت شده بود مثل فاتحة الكتاب فقرأوا ما تيسر من القرآن، و بین ثبوتها به قاعده الاشتغال، یا اون جزئی متعذر جزئی قاعدهی است نه جزئی دلیلی مثل قنوت در نماز، فرق نمی کند. آقا جون اگه استصحاب جاری نیست، در هر دو صورت جاری نیست. ورد ما یه تخیل، بعضی ها چنین خیال کردن که نه انهو لا اشکانه فی الاستثناء فی القسم الثانی، اگر این جزء متعذر جزء قاعده ای باشد نسبت به وجوب البقیه، بازم شما از قاعده استفاده بکنید. حالا علتش تماشاییه. لأن وجوب الاتیان بذلک الجزء، سال گذشته یادش بخیر در بحث اقل و اکثر گفتیم قنوت بگیرید، وجوب الاتیان بذلک الجزء لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهدت تکلیف، به خاطر استصحاب تکلیف بود. گفتیم بابا اگر بدون قنوت بخوانی تو استصحاب تکلیف داری، فلذا نمازت را با قنوت بخوان. خب وجوب اتیان بذلک الجزء در بحث های پارسالیمون لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهدت تکلیف، و هذا بعینه همون خروج عن عهدت تکلیف، همون استصحاب تکلیف مقتضین در بحث های امثالیمون تقاضا می کند لوجوب الاتیان بال باقی. حالا که قنوت متعذر شده بقیه را به جا بیارید بعد تعذر الجزء. شیخونا می فرماد اولا ما در اقل و اکثر براعتی بودیم نه احتیاطی، حالا سلم ناکید و فیه ما تقدم پارسال خوندیم من ان وجوب الخروج عن عهدت تکلیف، اونها که میگفتن اکثر را باید به جا بیارید عن عهدت تکلیف بالمجمل، نمیدونیم 10 جزء 11 جزء، انما هو به حکم العقل. آقا اون روی قاعدت الاشتغال بود لا بل استصحاب، نه به خاطر استصحاب تکلیف بود، بل استصحاب لا ینفع. پارسال گفتیم استصحاب به درد نمیخورد الا بناءً على الاصل مثبت، مگر کسی اصل مثبت را حجت بداند. ولو قلنا به، اگه دل به دریا زدی اصل مثبت را حجت دانستی، خب در اون جزئه های اجتهادی هم از اصل مثبت که دیروز در اختیارتون میگذاشتیم از اون اصل های مثبت استفاده بکنی. ولو قلنا به لم یفرق، باز فرق نمی کنند بین ثبوت جزئی به دلیل، جزئی با دلیل ثابت شده این جزئی متعذر مثل فاتحه الكتاب، یا بالاصل ثابت شده لما عرفت در درس دیروزی خوندیم من جریان استصحاب بقای اصل تکلیف. شما می توانید از تکلیف المردد بین النفسی و الغیری را استصحاب بکنی اگرچه اصل مثبت است. بله منتها واسطه خفیف خوشبختانه. خب در هر صورت آقا لما عرفت من جریان استصحاب بقای اصل تکلیف و این کان بینهما فرق، این فرق هم یه خورده مشکله. بله خب حالا اینجا دیگر بماند انشالله برای بعد از چند روزی، هفته آینده انشالله به تمامه تعطیل است، آقایون انشالله به تبلیغاتشون مشغول میشوند، ولی اون هفته بعدیش انشالله تعالی شنبه و یک شنبهش را میخوانیم، دو شنبهش تعطیل است که روز 22 بهمن دو شنبهش